سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم مرد روشنفکر و اصولا روشنفکری، خب مرد روشنفکر روشنفکری اصولا به اخم و تخم و سیگار پشت سیگار و بد اونقی و دیگران رو آدم حساب نکردن و به هرچی دوست نداشتن و نفهمیدن فوش دادن و تنهایی و عزلت و عزلت که همون تنهایی پچه رو دوباره میگی و قلمبه و سلمبه و قلمبه سلمبه حرف زدن و فرانسه انداختن و انگلیسی گفتن و نیچه و لاغر موندن و گیاهخوار بودن و عرق خوردن و تریاک کشیدن و هزاران کتاب با خود حمل کردن ولی هیچ کدام را نخواندن و قضاوت کردن و سری قضاوت کردن و سیبیل و ریش گذاشتن و اصلا ریش را شیش دقیقه کردن و حمام نرفتن و قهوه خوردن و از چای بد گفتن و مخالفت جوگیرانه و موافقت الکی و مد روز و این برنامه را گوش دادن و گوش ندادن و با ایرانی ها در خارج ایش 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 کردن و گفتن و از قرمه سبزی بد آمدن و پیاز خوردن و نخوردن و به سلطنت طلبی بدون دانش فوش دادن و کمونیست بودن و کلا دانش نداشتن و یه ذره داشتن ولی همان را تو سر بقیه زدن و توییت نامفهوم کردن و اینستاگرام نداشتن و کلن به سوشال میدیا فوش دادن و از سیاست آقا من متنفر بودم و متنفر هستم و کلن متنفر بودن و تنفر و از خدا و مذهب و اینجور چیزها هم تنفر داشتن و اینا و بودن و اصلا نبودن و نمایشنامه خواندن و هر کاری بقیه میکنن نکردن و هوار هوار بردن دار و ندار ما رو کردن و برنامه های الکی وزین دیدن و گوش دادن و به هر کی میخنده فوش دادن و اصلا تفکر خنده از بی خردی خیزت داشتن و آرتیست بازی آرتیست نبازی و دوباره اخم کردن دوباره بد اخلاقی تنها پریدن به نشانه من بهتر از بقیه هستم و بلد نبودن با آدم ها ارتباط برقرار کردن و قوز کردن و پشت مو بلند کردن و به موزیک راک فوش دادن و عشق پینک فلوید بودن و عکس هگل بر سردر توالت زدن و دریوری پشت هم گفتن و ملت را گیج کردن و یعنی که یعنی ما خیلی حالیمونه و این تئاتر دیدن و به تلویزیون فوش دادن و مثلا من بیزایی میفهمم ولی کیمیایی لاته و شما نمیفهمید و مولوی همجنسگرا بود و سعدی مشکلات جنسی داشت و من میدونم شما نمیدونید و هر کی پول داره آدم بدیه و هر کی فقیر ارزش داره و ماسک زدن و نزدن و میلوش فورمن رو شناختن و به شهرام شپره مبتذل گفتن و تو که یارم نگی پیشم چرایی گفتن و از دست جمهوری اسلامی خسته شدن ولی هیچ غلطی نکردن و به من فوش دادن و ندادن و فن بازی و نبازی و کلا بازی و فوتبال و فوش دادن به فوتبال و حرفای کسالت آبر زدن و پشت عینک با فریم سیاه کلوفت قایم شدن و رقصیدن و نرقصیدن و نرقصیدن در تولد خواهر و مادر و کلا من که بلد نیستم برقصم و ضد ایرانی بودن ولی ایرانی بودن و عشق خارج بودن و به هر چی نفهمیدن زرد گفتن و سیاه بودن و نارنجی را دوست داشتن و نداشتن و من فکر میکنم دیگه بس دیگه گفتن و این حرفا اینا نیست، نیست آقا، اینا نیست. و اگر اینها نیست پس چیست؟ بگذارید از نو شروع کنم. سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم که امروز روز مرد روشنفکر کسی است که به زن احترام میگذارد و برایش ارزش قائل است. من فکر میکنم اگر شما مردی هستید که هنوز به زن نگاهی از بالا به پایین دارید، روشنفکر نیستید. و اگر برایتان فرقی نمیکند که دیگران شما را مطلع و روشنفکر بدانند، پس احمقید. بفرما دیگه، همه چی رو گفتم. از نظر من برنامه همینجا تمومه. من دیگه همه چی رو گفتم دیگه. خداحافظ شما، بای بای.
به صدای من گوش نکن، موسیقی زرد داره. به قلب من دست نزن، بیماری سرد داره. به روح من نزدیک نشو که سال ها سرد شده. به مغز من دست نزن، سرایت درد شده. و از همون دور به من حس ماورایی بده، از موجودی که جون داره به من یک تدایی بده. و مثل نقاشی به من خو کن از مجرای نگاه، که من حرکت نمیتونم از چارچوب قاب سیاه.
خدمت شما عرضم که من به امید روزهای خوب زنده‌ام. شما به چه امیدی زنده اید ملت؟
من فکر میکنم ما ایرانی ها تنها به این امید زنده ایم که یک روزی یک جایی بتونیم صدای آزادی خواهی خودمون رو به همه دنیا برسونیم. اون روز دور نیست، اگرچه ممکنه این راه پر از خون باشه، پر از درد باشه.
به امیدی که یه روز صبح از خواب بلند شیم ببینیم این کابوس 41 ساله جمهوری اسلامی تموم شده و مردم در آسایش و آرامش زندگی میکنن و امنیت. البته
من به این امید زندم که فردا که از خواب با میشم ببینم که آخونده رفتن داخل مسجداشون، داخل حوزه‌هاشون، بعد تو مسجد نمازشون رو میخونن، تو حوزه درسشون رو میدن، کاری به سیاست و اقتصاد و اینا ندارن. بعد سیاست مدارا سر کار خودشونن، اقتصاددانا سر کار خودشونن، کسی کاری به کار کسی نداره. بعد عرض کنم خدمت شما که کسی نمیگه کی چی بپوشه، کی چی بخوره، هر کی سرش تو کار خودشه. به این امید زندم، امیدوارم اینو ببینم.
من دوستانه 23 سالگی بعد از مهاجرت کردنم و بعد از افتادن اون هواپیمای لعنتی فهمیدم که زندگیم چیزی نیستش که تو آیندت هر اتفاق بیفته. به خاطر همین من هیچ امیدی ندارم، چون امید یعنی این که برای اون آیندت یه اتفاقی میخوای بیفته یا برش توی تلاش میکنی. واسه من زندم چون میخوام که زندگی کنم تا وقتی که زندم، از هر ثانیش، از حرف زدن با مامانم افسار خودم رو گرفتم که از حرف زدن با مامانم هم لذت ببرم، از خوابیدنم هم لذت ببرم، از غذا خوردن، از اینکه آفتاب روی پوستم داره میتابه، هر چیزی، از دیدن منظره کوه لذت ببرم، چون این زندگی، نه اتفاقی که تو آینده قرار بیفته. همین
کامبیز کوکا. امید خیلی سعی کرد، خیلی سختی کشید، میخواست بشه نشد، خیلی تلاش کرد، جمع کرد رفت. خیلی سال پیش امید پرنده شد، رفت.
قصه اصلی این هفته ما گزارش یک آدم ربایی است، یک داستان واقعی که میخوام براتون تعریف کنم، اتفاقی که برای بهاره هدایت افتاده. بهاره این روایت رو خودش نوشته و ما فقط اجراش میکنیم. اگر خانم هدایت رو نمیشناسید، خیلی کوتاه و ویکی‌پدیایی اگه بخوام عرض کنم، باید بگم که بهاره هدایت متولد 1360، فعال دانشجویی، فعال جنبش زنان، از فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز، تا کنون چندین بار بازداشت شده. سال 88 به 9 سال و نیم حبس محکوم شد. خانم هدایت بار دیگر در 4 مرداد 1399 به اتهام اعتراض به شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و حضور در تجمع دانشگاه پلی‌تکنیک تهران به 4 سال و 8 ماه زندان محکوم شد که 4 سال آن لازم الاجرا می باشد. میدونم که الان تابستونه و گرم، ولی ما قصد کردیم که شما رو آروم آروم ببریم به یک روز در زندگی بهاره، یک روز سرد بهمن ماه در سال 98.
بعد از کلاس میرم تو کتابخونه دانشکده میشینم که تلفنم زنگ میخوره. حراست دانشگاه و میگه میخوان با هم صحبت کنن.
درباره
چیزی نیست، یه کار کوچیکه
سری برطرف میشه. کی میایید خانم؟ الان کجا هستید؟
سوال الان کجایی همیشه به هم یه حس ناامنی میده. خیلی مهم نیست که کیه که داره میپرسه، مهم اینه که این سوال یه جور مبهمی به خاطرات بازداشت منتهی میشه. بنابراین هیچ وقت با خیال خیلی راحت جواب این سوالو نمیدم، به جاش میگم میام
تا نیم ساعت دیگه اینجا باشید.
نمیرسم تا اون وقت، زور میام.
چه ساعتی؟
تا 12 اونجا.
گوشی رو که قطع میکنم تنم میلرزه. با خودم میگم بی خودی ترسیدی، چیزی نیست. مگه حراست میتونه چیکار کنه؟ میخوان تهدیدت کنن یا نهایتاً یه پرونده چیزی برات باز کنن؟ حالا الان به کی بگم که حراست احضارم کرده؟ لیست آدمایی که ممکن بود بهشون زنگ بزنم تو ذهنم ردیف میشه، اما دستم نمیره زنگ بزنم. چه اهمیتی داره براشون؟ حراست دیگه، میرم و میام، چیزی نیست. به همکلاسیم که کنارم نشسته میگم علی بریم پایین یه چایی بخوریم، منم یه سیگاری بکشم. تو کافه دانشکده میشینیم به گپ زدن، از این ور از اون ور، از داستان زندگیمون پرت و پلا. ولی توی دلم آشوبه، از قیافه خونسرد خودم خندم میگیره. من الان کدومم؟ اونی که ترسیده یا اونی که اینجا نشسته و پرت و پلا میگه و میخنده؟ من باید برم علی، میرم حراستو برمیگردم. قبل رفتن دو تا شماره تلفن بهش میدم و میگم هر وقت منو پیدا نکردی به اینا زنگ بزن، بگو پیدام نمیکنی.
چیزی شده؟
نه، کلا میگم. به نگهبان ساختمون حراست کارمو میگم و میرم طبقه پنجم. منشی میگه
خانم بشینید صداتون میکنم.
پنج تا صندلی کنار همونجاست. سه نفر روش نشستن. یه زن چادری با دو تا مرد. یکی تنومنده، حدوداً 40 ساله، با موهای کم پشت و صورت اصلاح نشده. و اون یکی نحیفه، با موهای آلامود و یه سویت شرت قرمز و آبی جیغ. رغبت نمی کنم تنگ کنارشون بشینم. وای میستم به تماشا کردن. زن زیر چشمی گاهی نگام می کنه. بیشتر شبیه یه دانشجوی بسیجی تازه فارغ التحصیل شده است که اومده سفارش بگیره برای استخدام. از صورت استخونی و نگاه دزدکیش یه جوری سردی میزنه بیرون. نمیدونم چرا به نظرم میاد اعتماد به نفسش کمه. اون دوتا مرده چی؟ بهشون نمیخوره دانشجو باشن. به یکیشون میخوره قلدرمآب باشه، اون یکی هم هیچی، تشخص نداره. این دوتا اینجا چی کار میکنن؟ تلفنم زنگ میخوره و مشغول حرف زدن میشم، تا اینکه بعد از یه روب صدام میکنه تو اتاقش.
شنیدیم احضارتون کردن، نگران شد.
شما؟
من مسئول بخش مشاوره حراستم.
مشاوره؟
بله، به دانشجو کمک میکنیم مشکلاتشون حل بشه.
من مشکلی ندارم.
شنیدیم پدر مادرتون اخیراً فوت شدن.
برای همین منو خواستین؟
نه، تو فضای مجازی پخش شده که انگار گفتید احضارتون کردن. چیه ماجرا؟ ما میخوایم به امید خدا کمکتون کنیم. شما دانشجوی ما هستید، ما در قبال شما مسئولیت
میخندم و همون جوری خنده خنده ماجرای احضار تلفنی دیروز رو براش تعریف میکنم. مدام با خودش در جداله و تمام تلاشش رو میکنه که اعتماد منو جلب کنه.
چرا میخندی؟ انگار دیگه اصلا نگران نیستی.
نگران چی باشم؟
میخوای چی کار کنی آخرش؟
میخوام فعالیت کنم، حقمه.
زندگیت پچی؟
زندگیم همینه، چشمه.
نمیخوای مادر شی؟
اون وقت این به حراست چه ربطی داره؟
من به عنوان یه برادر، به عنوان یک دوست دارم میگم.
بازم میخندم. بعد از نیم ساعت با روی خوش منو تا دم در بدرقه میکنه. با خودم میگم بیا، خدا رو شکر هیچی نبود. میام پایین و از ساختمون خارج میشم. موقع رد شدن از جوب یه نفر کنار صورتم میگه
بازداشتی شما. خانم هدایت، شما بازداشتی.
نگاش میکنم همون مرد تنومنده است، همونی که بالا تو واحد حراست دیده بودم. باز خندم میگیره. خبری از دلاشوبه نیست. یهویی انگار آروم شدم. ببخشید حکمتون؟
بشین، حکمم هم بهت نشون میدم. مقاومت نکن، آبروت میره. بکنش تو ماشین.
زن چادری اطاعت میکنه و بازومو میقبه. ژانگولر بازیشون مضحکه. چه خبره آقا؟ دوز گرفتین مگه؟ و میشینم تو ماشین. به ذهنم میاد که
پس چرا مقاومت نکردی؟ خودتو جمع جور کن.
ولی آخرش چی؟ بالاخره که میگرفتنم، مگه میشه بذارم من درس بخونم؟ نرده های سبز دانشگاه از کنارمون رد میشن. تسلیم شدم انگار. این خیالم نیست. پسر لاغره پشت فرمون نشسته، مرد تنومندم کنارشه، به من میگه
گوشید،
باید حکم بازداشت رو ببین.
بده تا نشون بدم بهت.
گوشی خاموش رو بهش میدم. خب حالا حکم. کنار دستیم میگه
آجی یه چیزی هم تو گوشش بود، خودمون بالا دیدم تو گوشت بود یه چیزی.
هنس فریارم از تو گوشم در میارم و میدم. حکمو ببینم.
کیفتم بده.
مثل که اولین بارتونه کسیو میگیری. نه، حق من حکمو
کیفو بده ببینم. حرف زیادی هم نزن.
نمیدم تا نشون ندین کیفمو نمیدم.
خودشو پرت میکنه سمت من تا کوله رو از کنارم برداره. خودمو میندازم رو کوله.
چرا مسخره بازی در میارین؟ حکمو بدین بخونم، حق منه. به یکی دستور میده
دستبند بزن بهش، کیفم بگی پر رو بازی در میاری واسه من.
میرسیم به میدون انقلاب. نمیذارم دستبند بزنین. اول حکم. نه لباس فرم دارین نه ماشینتون آرم داره. حکم بازداشتم که ندارین. این اسمش آدم رباییه. نگهدار آقا. نگهدار، من میخوام پیاده شم. دو نفری هجوم میارن سمتم. کولمو میچسبم و خم میشم روش، ولی مشت و لگد و تعادلمو به هم میریزه و هر آن ممکنه دست راستم دستبند بخوره. سرمو میارم بالا و دوتا حلقه دستبندی رو که بالای سرم باز شده و منتظر مچامه میقاپم. حالا دیگه نمیتونن کاری بکنن. حتی اگه دستبند از یکی از دستام رها بشه، اون یکی دستم میتونه دستبند رو راحت پس بکشه.
تمام مدت جیغ میزنم
حکمو نشون بدین. ولم کن. حکمو نشون بده. حکم ولم کن. حکمو نشون بده. از سمت راست لگد میخورم، از جلو با مشت میزنن تو سرم، از پشت سر مون میکشن. شالم هم طبیعتاً افتاده، حتی نمیتونم جلوی ضربه ها رو بگیرم. با جفت دستان دستبند رو چسبیدم. اونام دستبند رو میکشن و تیزی دنده های حلقه دستبند فرو میره توی گوشت دستم. به نفس نفس افتادم، ولی خوشبختانه دستام طاقت آورده. آخرش اون تنومنده بیسی میزن.
میسم به یاور یاسر سه به
متهم تمرد میکنه، نیرو بفرست. آقا بگو نیرو بفرست.
وقتی دیگه کتک نمیزنن و به نظر میاد که بیخیال دستبند زدن شدن، دستبند رو ول میکنم و میشینم. حکمو باید ببینم، حق منه. از اولم بهتون گفتم. چند صد متر بعد از میدون انقلاب ماشین وای میسه. یه های مرد بور در سمت چپ رو باز میکنه و میشینه.
پرروبازی در میاری یا پرروبازی در درمیالی یا حالیش میکنم.
حکمو گفت
ببن دهن کسیفتو، صدا در نیاد، ببن اون دهنو ببن.
دستشو از پشت سر میذاره بیخ گردنم و سرمو میبره کف ماشین.
بکن بخوری گردنتو میشکنم.
اون یکی میگه
آدرس خونتو بده، آدرس خونت رو بده، همیشه درست میشه. آدرس خونت رو بده.
شما آدم رو با این من تو حکم نبینم حرف نمیزنم. دستتو بکش.
فکر کردی آدرس نداریم؟ آقای راننده برو سمت نواب، این فکر میکنه آدرس نداریم.
نفهمیدم. نمیفهمم چی میشه که گردنمو ول میکنه.
شما خانم آدرس رو بده، من برات گزارش رد نکنم.
حکم. تنومنده یه پشه صورتی رو از جلوی داشبورد بر میداره میده به موبوره. موبوره برگر رو از توش در میاره و یه جوری میگیره جلوم که بتونم بخونم. حکم بازداشت و تفتیش خونه است از طرف شعبه 4 دادسرای اوین. خب اینو از اول نشون میدادین چی میشد؟
معلوم نیست. شما دیوانه میبانش رو پاره میکردی.
اون وقت پاره میکردم شما منو نمیبردین. نه، میرسیم دم در خونه. توی یه کوچه باری که بنبست تو جنوب شهر میپرسه
حاجی دستبند بزنم. این وحشی ها، من مسئولیت قبول نمی کنم. حاجی دستبند بزنم.
این که بی آبروه. بزن در همسایه هم ببینن چه بی آبروه.
ما که نمیخوایم آبروش رو ببینیم.
میریم بالا، خونه رو میگردن، بعدم منو میبرن مرکز فرماندهی ناجا تو خیابون شریعتی، بعدشم بازداشتگاه وزرا و از اونجا بازجویی شروع میشه. برای هیچ کدوم از این صحنه ها طبیعتاً شاهدی ندارم، بنابراین نمیتونم بهتون اثبات کنم یا مدعایی داشته باشم. اولین جلسه بازپرسی بهم گفتن اون زنی که همراهمون بوده به جرم ضرب و شتم از من شکایت کرده، یه برگه پزشک قانونی هم زمینه شکایتشه، اون دوتا همکارش هم شاهد اینن که من اونو زدم. بنابراین همینجا اعلام میکنم که همه اینایی که بهتون گفتم، همه اینا ساخته و پرداخته خیالات منه. اینا همش داستانه، واقعیت نداره. اصلا نه ضرب و شتمی در کار بوده و نه اصلا اگه دوست دارین حتی دستگیری. همین.
خب از خانم شبنم طلوعی تشکر ویژه میکنم که در اجرای این برنامه این هفته یاور من بودند. از شما تشکر ویژه میکنم ملت که تا پایان این برنامه با ما بودید. از باقی همکارانم در رادیو فردا تشکر ویژه میکنم که برای این برنامه زحمت کشیدند. از مادرم تشکر ویژه میکنم که منو دنیا آورد تا من بتونم برنامه‌های اینجوری بسازم و احساس کنم وقتم رو بیهوده هدر ندادم در زندگی. از پدرم هم تشکر ویژه دارم که گیر نداد وقتی بزرگ می شدیم به من زیاد، بر همه من یاد گرفتم که تجارب متفاوت مثل ساختن برنامه های این چنینی داشته باشم و نترسم. از همسایه دیوار به دیوار استودیوی خانگی خودم هم تشکر ویژه دارم که سر و صدای من رو در حین ضبط برنامه تحمل میکنه و به پلیس زنگ نمیزنه. از نیکو سگم هم تشکر ویژه میکنم این هفته که در طول اجرا و ضبط این برنامه واق واق نکرد و پسر خوبی بود.
آفرین به تو.
از شما دوباره تشکر ویژه دارم که باز هفته دیگه تشریف میارید همینجا و این فرصت رو به من میدید که بتونم حرفم رو به گوش شما برسونم. دیگه از هیچ کس تشکر ویژه ندارم و برنامه ما اما در همین لحظه یهویی به پایان نمیرسه، بلکه دوستانه از شما خواهش میکنم اگر وقت کردید که حتما هم میکنید، دفعه دیگه که رفتید تو شبکه‌های اجتماعی اما توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و اینا، هشتگ کولبر نکشید رو جستجو کنید، روش کلیک کنید و بخونید و ببینید که داستان کولبر نکشید چیست و کولبر اصلا کیست. اینجا دیگه برنامه ما در همین لحظه یهویی به پایان میرسه. تمام تمام تمام.
بای بای، خداحافظ شما.